من یک خبرنگارم. سید حسن نصرالله جز به اون 10 نفر آدم توی دنیا است که هر خبرنگاری دوست داشته باهاش مصاحبه کنه. من هم یکی از اون خبرنگارم، اما این آرزو باید تا ابد به دلم بمونه. اما اگر میتونستم سوالاتم رو بپرسم، این سوالا رو میپرسیدم. چرا وقتی بیروت زیر اون بمباران سنگین بود از بیروت نرفتید؟ راستی چرا برای پسرتون آقا سید هادی گریه نکردید؟ چرا به توصیه شهید سید رضی موسوی برای نقل مکان کردن به تهران گوش نکردید؟ راستی آقا سید، تا آخری نمازتون از خدا چی خواستید؟ آرزوی پرسیدن این سوال ها تا ابد به دل من خبرنگار میمونه. 5 اسفند ماه 1403 روز یک شنبه سید حسن نصرالله در زاهیه بیروت تشییع و خاکسپاری میشه. سید حسن نصرالله بعد از شهادت سید عباس موسوی به سمت دبیر کلی حزب الله لبنان است. سید حسن نصرالله در 6 مهر 1403 با 85 تن بم ترور شد.
همراهان عزیز، دبیر کل شهید و فقید حزب الله سید حسن نصرالله سال 1379 در نماز جمعه تهران به زبان فارسی صحبت کردند. یه بخشی از صحبت‌های ایشون رو با هم می‌شنویم.
سلام بفرمایید.
۲۲ سال پیش دشمن صهیونیستی بخشهایی از سرزمین لبنان را در جنوب آن تحت اشغال خیش درآورد و پس از آن به فاصله 4 سال دشمن صهیونیستی دام به اعظام ارتش بزرگ خود برای تصرف خاک لبنان و رسیدن به بیروت پایتخت آن نمود. در آن زمان دشمن صهیونیستی اهداف متعدد و خطرناکی را از این تهاجم در سر داشت که مهمترین اونها سیطره بر لبنان در همه زمینه ها بود. در اون زمان سوال اساسی این بود: ما چه بکنیم؟ ما چی میبایست میکردیم؟ بسیاری معتقد بودند که ما به دلیل ضعف و عجز خود هیچ گونه انتخابی نداشته و ناچار از بزیرش واقعیت موجود و همزیستی با آن هستیم. آیا ما به عنوان عده قلیلی می توانستیم اسرائیل را به عنوان نیرومندترین رژیم در خاورمیانه به شکست بکشانیم؟ آیا این امکان وجود داشت که ارتشی را که خود را ارتش شکست ناپذیر قلمداد می کرد و در آن واحد و در همه جبهه های جنگ با ارتش های عربی جنگیده بود با شکست مواجه سازیم؟ آیا می بایست به سازمان های بین المللی بناه می بردیم که شاید اونها سرزمینمون، سرزمین غصب شده و حقوق سلب شده و کرامتمون را به ما بازگردانند؟ در اون زمان سوال های بسیاری در اذهان وجود داشت. اون وقت مجموعی از شخصیت های لبنانی و در رأس اونها حجت الاسلام و المسلمین شهید سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله لبنان به تهران آمده و خدمت امام راحل شرفیاب شده و اوضاع لبنان را به اطلاع ایشان رسنده و از حضرت امام درخواست کردند که اونها را مورد ارشاد و راهنمایی خود قرار داده و تکلیف شرعی اونها را مشخص نمایند. در آن ملاقات حضرت امام با قاطعیت و روشنی کامل وجوب مبارزه مسلحانه با صهیونیست ها را مورد تأکید قرار داده و فرمودند که باید لبنان را به گورستان متجاوزان صهیونیست تبدیل نمایید و در مقابل شما هیچ شواهی بجز جهاد و مقاومت و بایداری وجود ندارد. ایشون فرمودند درست است که شما عده قلیلی هستید، ولی به خداوند متعال تکیه کنید و اوست که شما را یاری خواهد کرد و پیروزی از آن شماست. حضرت امام تأکید فرمودند که از نقطه صفر آغاز کرده و منتظر هیچ کس نباشید و بدون هیچ تردیدی با چشمان خود وعده الهی را خواهید دید. این کلمات و عبارتهای نورانی آغازگر و الهام بخش جهادی طولانی بود که 18 سال به طول انجامید.
صدای شهید فقید سید حسن نصرالله رو میشوید که در سال 1379 در نماز جمعه تهران ایراد نمودند.
و طی این مدت حزب الله لبنان بهترین و شایسته ترین مردان و جوانان و رهبران خود را به عنوان شهدا و مجروحین و اسرا تقدیم نموده و بدین ترتیب ملت لبنان مقاومت و بیداری نمودند. بعد از 18 سال جهاد شجاعانه و صادقانه مستمر، دشمن صهیونیستی سرانجام خود را در مقابل یک سرنوشت حتمی یعنی شکست و فرار از لبنان مشاهده کرد و این چیزی بود که رخ داد. و به درستی که ما به یک پیروزی تاریخی و بزرگ دست یافتیم، به شکلی که اولین بار پس از 50 سال این دشمن تحت تأثیر حملات مجاهدین و بدون هیچ گونه مذاکره یا دستاورد یا جایزه و یا حتی تضمین‌های امنیتی از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌شد. به درستی که پیروزی مقاومت اسلامی لبنان بر دشمن صهیونیستی تحقق وعده الهی بود. این پیروزی نمونه برای همه ملت‌های منطقه و جهان گردید و نشون داد که دستیابی به حقوق و آزادی سرزمین ها با مقاومت و جهاد حتی در مقابل قوی ترین رژیم های جهان امکان پذیر است. بعد از 18 سال آنچه که امام قدس سره الشریف فرموده بودند به طور کامل تحقق پیدا کرد. بعد از 18 سال آنچه که حضرت امام قدس سره فرموده بودند به طور کامل تحقق پیدا کرد و آنچه که ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای دام ظله الشریف دائما تأکید فرمودند تحقق یافت. مقام معظم رهبری دائما وجوب اعتماد و اطمینان به خداوند و توکل و توسل به او را مورد تأکید قرار می دادند، چرا که پیروزی تنها به دست اوست. در سالهای طولانی جهاد و مقاومت جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری، مسئولین محترم، دولت و مردم شریف ایران در کنار لبنان، ملت، مقاومت و دولت آن قرار گرفته و ضمن حمایت از آنها جمهوری اسلامی ایران برهای سنگینی را بر دوش خیش تحمل کرده و با فشارهای فراوانی مواجه گردید تا مگر از تأیید و حمایت خود از لبنان و فلسطین عقب نشینی نماید. امریکا هیچگاه و تحت هیچ شرایطی اتفاق نیفتاد. بدینسان مقاومت اسلامی لبنان و مقاومت اسلامی لبنان با ارشادات و رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری و حمایت مسئولین جمهوری اسلامی ایران از 18 سال پیش تا کنون ادامه یافت.
صدای شهید فقید سید حسن نصرالله رو میشوید که در سال 79 در نماز جمعه تهران ایراد کردند.
من امروز و بنیابت از مقاومت اسلامی و از رزمندگان مقاومت اسلامی و خانواده های محترم شهدا و جانبازان و آزاد شدگان و اسرا و مجاهدین و ملت لبنان به شما این پیروزی را تبریک گفته و مراتب تقدیر و سپاسگزاری خود را از مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و همه مسئولین فعلی و گذشته و همه مردم و بزرگ ایران تقدیم می نمایم و به شما عرض می کنم که ما شما را در این پیروزی بزرگ شریک خود می دانیم. برادران و خواهران عزیز، این پیروزی تأکیدی است بر درستی و نیرومندی افکار و خط مشی حضرت امام و دیدگاه های اون مرد بزرگ. این پیروزی یک بار دیگر نشون داد که حفاظت از اصول و افکار این امام عظیم الشان تنها راه عزت و کرامت و سربلندی در دنیا و آخرت است و ما هنگام تمسک به این اصول و ارزش‌ها در واقع قادر خواهیم بود که سرنوشت خود را خود به دست گرفته و در مقابل طاغوت‌ها و مستبدین و اشغالگران مقاومت کنیم.
ما هم به نمایندگی از مردم ایران به شما سید شریف و شهید می‌گوییم. ز پیمان نگردند ایرانیان. شنیدیم که شهید فقید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله با چه صلابتی از استقلال و عدم تکیه بر خارجی صحبت کردند و تنها راه عزت و سرافرازی رو در استقلال دونستند.
هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم وزیر ستم با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق بشود میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی محکم ببندیم.
شکوه جهاد تو در راه خود سبابی به غیر از شهادت نداشت. برای دفاع از فلسطین کسی به اندازه تو سعادت نداشت. عروجت همانند پیروزیت
جهان را به لرزه در آورده است. محقق شدن وعده صادق و تلاویو را شعله بر کرده است.
سید حسن نصرالله سردار با شهامت، فرمانده حزب الله، شهید استقامت. این وعده های صادق یک پاسخ بنده است. حزب الله
اتحاد امت حزب الله می دهد به غزه روح اقتدار. دل آسمان چه روشن شده است، موشک و ستاره دنبال دار. فتنه های کور شیطان بزرگ با بصیرت شما خونسا شد. میرسد لحظه مرگ صهیونیست، روز فتح مسجد الاقصی شد.
سید حسن نصرالله سردار با شهامت، فرمانده حزب الله، شهید استقامت. این وعده های صادق یک پاسخ بنده است. حزب الله حزب الله سرزنده با
در حال حاضر در بیروت نماز میت بر پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در حال برگزاری است. خب دوستان عزیز، ازتون دعوت میکنیم بشنویم صحبت‌های اودای فرانسیس خبرنگار لبنانی رو. ببینیم در فراغ سید حسن نصرالله شهید فقید چی میگن.
مردمی که سید حسن را دوست دارند و مردمی که علاقه دارند عزیز از دست رفته و پدر خود یعنی سید حسن را تشییع کنند و من یکی از آنها هستم، مشکلی ندارند که در تشییع ایشان شهید شوند. از بس که ایشان را دوست داریم، صراحتاً بگویم مردمی که به تشییع میآیند این تهدیدات برایشان مهم نیست. فکر نمی‌کنم بعد از این تعداد شهید و فداکاری مردم کسی به فکر خودش باشد. این را از موضوع تهدیدات با آنها میگویم. بیایید، من اولین نفر آماده ام که حین تشییع پیکر این رهبر شهید شوم. میخواهیم ایشان را تشییع کنیم، حتی اگر حین تشییع پیکر کشته شویم مشکلی نیست. وضع جامعه و طرفداران ایشان بسیار خوب است. معتقدم حزب الله، ادیان و جریان‌ها اجازه می‌دهند این روز به نام شهید لبنانی باشد که قدیمی‌ترین، قوی‌ترین و شایسته‌ترین فرد در راه آزادسازی فلسطین است. ما به عنوان لبنانی‌ها، صاحبان سرزمین انسان و حامیان مظلومین بسیار مفتخریم. این روز تشییع مختص حزب الله، شیعه و محور مقاومت نیست. این روز متعلق به هر انسان شریفی است که خواهان یاری کودکان فلسطینی است.
ترجمه و برگردان صحبت‌های اودای فرانسیس خبرنگار لبنانی رو شنیدیم که سکا خانم مریم قوامی اون رو قرائت کردن. اما دعوت میکنیم در ادامه شنونده ترجمه و برگردان صحبت‌های شیخ خالد ملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق باشید که آقای امین زنده دل قرائت می‌کنه.
گر از نصر الله چه میخواهید؟ پسرش را تقدیم کرد، در حضور او شهید شد، جگر گوشه اش را تقدیم کرد. نصر الله 40 سال همچون سدی محکم در برابر صهیونیست‌های جنایتکار ایستاد. 85 تن مواد منفجره روی نصر الله ریختند. این چه وحشتی است که صهیونیست‌ها از او دارند؟ شما می‌دانید ریختن 85 تن مواد منفجره بر سر یک انسان یعنی چی؟ 85 طن من المتفجرات. ای امت اسلام، او دیگر چه چیزی باید به شما تقدیم می‌کرد؟ ای امت عرب، دیگر بیش از این باید چه چیزی به شما تقدیم می کرد؟ اگر نصرالله دنیا رو می خواست، اگر دنیا رو می خواست در لندن زندگی می کرد، یا در لس آنجلس، یا در دیگر کشورهای غربی و شرقی، نمی مرد. او فرزند زهراست، زندگی می کرد و برخلاف میل هزاران مسلمان هر آنچه می خواست به او می دادند، ولی او عزت و کرامت را برای ما و امت ما و مقدسات ما می‌خواست. نصرالله در قلب‌هایتان جای دهید. از خدای متعال می‌خواهم که او شفیع ما و شما باشد. در روزی که مال و فرزندان سودی ندارند، مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.
روح دبیران کل فقید و شهید و سعید حزب الله شاد باشه. اما دوستان عزیز، از طریق امواج صوتی رادیو سری میزنیم به شهر مقدس قم و گفتگویی داریم با جناب آقای خانی. آقای خانی سلام، عصر شما بخیر باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حضور گرامی شما و یکایک شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو تهران عزیز سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما. حضورتون رو در خاطره انقلاب اسلامی شهر مقدس قم حضور شما شنوندگان عزیزتون عرض کنم. از حدوداً 1:20 پیش
بله،
همایش بزرگ لبیک یا نصرالله در میدان یاد و خاطرهای جانبازان و همچنین یادبان انقلاب اسلامی چهارراه شهدا و خیابان شهدا آغاز شد که مردم همیشه در صحنه شهر مقدس قم با تصاویری از رهبران و فرماندهان و شهدای جبهه مقاومت این مسیر رو دارن طی میکنن به سمت آستان ملک پاسبان حضرت کرامت خانم فاطمه مسعود سلام الله علیها. در حالی که خب خدا رو شکر در این ساعات لحظه علیرغم اینکه خب صبح بارندگی داشتیم، الان هوا و شرایط مطلوبی هست و خدمتتون عرض بکنم با توجه اینکه قم شاهد حضور بیش از 80 کشور برای تحصیل علوم آل محمد علیه السلام درش هستن، در کنار مردمان شهر مقدس قم و ظاهرانی که در این مراسم حاضر هستن از ملیت‌های مختلف هم در این مراسم حاضر هست. تصاویر مختلفی و نوشته‌های مختلفی در این همایش وجود داره، من جمله پرچم حزب الله لبنان، پرچم سنگ جمهوری اسلامی ایران و انشاءالله تا دقایق دیگه ابتدای این همایش بسیار معظم که در این مسیر جریان داره به سن امام رضا علیه السلام میرسه. این توضیح رو هم بدم انشاءالله امشب در لیلت و دفن شهید سید حسن نصرالله و شیخ صفی الدین در شبستان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه حرم خانم فاطمه مسعود سلام الله علیها مراسم برگزار میشه و دست دومین روز مراسمشون مسیر میدان سلام تا مسجد مقدس جمکران که شب چهارشنبه هم شاهد حضور دستای عزاداری هست و مراسم پرفیز دعای توسل که در خانگاه اون شب انجام میشه. این حال هوایی هست که در این ساعت
تشکر میکنم از شما جناب آقای خانی، سلامت باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسید فتح الفتوح دیگر
ممنونیم بابت همراهیتون با ویژه برنامه زنده طلوع مقاومت.
به میدان جنگ خیبر یا صهیون، خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون.
صدای شهر.
با نام خدای مهربان و درود فراوان به شما تهرانی های عزیز، به بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
ترافیک
در بزرگراه شهید شمران در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید، همینطور بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان برینک شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در بزرگراه شهید گمنام در مسیر شرق به غرب از میدان گلها تا خیابان نصر هم شاهدیم. ترافیک سنگینی رو هم در بزرگراه کردستان در مسیر شمال به جنوب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید حکیم شاهدیم. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. در خیابان ولیعصر هم در مسیر شمال به جنوب از میدان ونک تا میدان تجریش ترافیک سنگینی رو شاهدیم. همین وضعیت ترافیکی رو در بولوار میرداماد در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان دکتر شریعتی و ترافیک سنگینی رو هم در خیابان پاسداران، اونطوری که نمایشگرهای صدای شهر در این لحظه نشون میدن، در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید کلاهدوست تا خیابان شهید گلنبی شاهدیم.
رانندگانمون که اصلا رعایت نمی کنن، اکثرا رعایت نمی کنن، ولی خب من سعی میکنم رعایت کنم. 24 ساعت تو خیابونم، ولی خب بیشتر رعایت نمی کنم.
خط ممتد رو چطور؟
سعی میکنم، نمیگم 100%، سعی میکنم. البته بازم بستگی داره به اعصابم.
عجب. حالا احیانا رسیدید به خط عابر پیاده، اگر اعصابتون خیلی سر جاش نباشه کاری ندارین عابر داره رد میشه یا نه؟
نه، وای نیستم، همیشه وای نیستم. عابر همیشه برای عابر چرا وای نیستم؟
ولی برای سایر خودروها نه؟
برای چرا؟ میگم که باز بستگی داره به روحیه خودم، چون 24 ساعت تو خیابونیم یه مقدار لحاظ اعصابمون به هم میریزه، یه مقدار حالا بعضی وقتا اونم آخر وقتا اینجوریه پیش میاد برام، ولی خیلی میکنم رعایت کنم.
پس خلق و خوی راننده میتونه روی قانونمندی اون اثر بگذاره؟
بله، 100%.
یعنی وقتی خلق و خوی خوبی داره، آرامش داره، عجله نداره، قانونمند رفتار میکنه یا برعکس؟
دقیقا همین حرف.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر، صدای زندگی.
خب دوستان و همراهان گرامی، در ادامه بررسی نقش خطوط سفید که هفته گذشته اونو بررسی کردیم، امروز میخواییم بپردازیم به بررسی رنگ پریدگی و کمرنگی خطوط در بعضی معابر و اینکه آیا تأثیری در تعلل مردم در رعایت اون داره یا خیر. 88-82-301 شماره تماس ماست و منتظر تماسهای شما همشهریان گرامی هستیم. اما به همراه همکاران بسیار خوبم در بخش عصرگاهی، تهیه کننده و نویسنده آقای هومن عرب شیرازی، صدا بردار آقای ناصر هدایتی، گزارشگر خانم زهرا افشارنژاد، هماهنگی خانم فرشته ذوالفقاری و من محمد حسینی تهرانی با بخشای پنج دقیقی همراه شما این تا ساعت 20 از استودیو صدای شهر رادیو تهران به مدیریت آقای امیر شهرامی فر در پنجمین روز اسفند ماه